بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل جلسه 305، یک شنبه 25 فروردین 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل در این یکی دو سال رسیدیم به مبحث خود عمل مطلق و احکامی که در فضای باطنی و درونی انسان، در فضای سلوکی و در فضای عرفان در وادی عمل مطرح میشه رو بیان کردیم، تا رسیدیم به این مسئله که بعضی از مواقع انسان مزاج معنویش شکل میگیره با خلل‌های روبرو میشه. مزاج معنوی هم به عمل ما، به نیت ما، به اعتقاد ما، به احساسات و عواطف ما، به طینت اولیه ما، همه اینها شکل میگیره و شکل که گرفت گاهی خلل‌هایی وجود داره. ما چجوری جر و تعدیلش کنیم؟ جر و تعدیل این به اصطلاح مزاج معنوی که حقیقت جان ما رو ساخته و باطن ما رو ساخته. این بحث از این منظر تو فضای عرفانی مطرحه، سطح کار مطرح نیست، بیرون مطرح نیست. مهم اینه که در درون چگونه باید این رو برش فائق شد و تغییری درش ایجاد کرد و جر و تعدیلی در ناحیه مزاج معنوی روی بده. ما عرض کردیم از اون چی که از آیات و روایات فهمیده میشه، سه تا مسئله هست که میتونه جر و تعدیل مزاج معنوی در فضای مثبت کنه، یعنی اون خلل‌های درون رو برداره. یکیش از راه کار خیر، ان الحسنات یذهبن السیئات، توضیح داده. یکی از اونها مسئله تقوا بود که در جلسات گذشته در این زمینه توضیح دادیم و این کریمه رو می‌خوندیم: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر انکم سیئاتکم. توضیح دادیم یکفر انکم سیئاتکم که و یغفر لکم، این دوتا که گفته شده تقوا لازمه چنین هست. توضیح دادیم، حتی بحث فلسفیش هم کردیم که چگونه این معنا داره و چجوری باید معنا کرد. توضیح دادیم دیگه، باز نیست. دو، پس یک شد حسنات، دوم تقوا و سوم خود به اصطلاح مزاج معنوی بخواد تغییر کنه و به سمت خیر بیاد، توبه و استغفار. و توبه و استغفار که خیلی واضحه: یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. توضیح دادیم. یا مثلا والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله. و یا این آیه: من یعمل سوءا او یظلم ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. توبه و استغفار. پس سه تا شد: حسنات و کار خیر کردن، یکی دوم تقوا، سوم توبه و استغفار. این سه تاری که عرض کردیم، گفتیم برسیم به بحث‌های راهکار هر یک از اینها. در مورد راهکار اولی که حسنات باشه، اولا گفتیم یکی از مهمترین راهکارهایی که توی این زمینه میتونه مطرح باشه مسئله روح عمل بود، کارهایی که میکنیم با باطنش همراه بشه، روح عمل رو در نظر بگیریم. توضیح چون در مورد روح عمل دادیم قبلا، عملی که با اخلاص انجام میشه، عملی که با صدق و صفا انجام میشه، عملی که با معرفت انجام میشه، هرچه این سه بیشتر روح عمل قوی تر. برای جر و تعدیل مزاج باطنی یکی از بهترین راه ها اون اعمال و حسنات است که با این منظر، یعنی روح عملش قوی تر باشه. لذا گاهی آدم یک عمل میکنه ولی کلن اصلاح میشه به دلیل اینکه معرفت خیلی قویه. توضیح دادم، من یادم ایستادم، یا اخلاص قویه یا به اصطلاح صدق و صفای در عمل قویه. توضیح دادیم این راهکار اول، چون قبلا گفتیم و حتی راهکاراشو دادیم دیگه باز مطرح نه. یکی از راه ها تکرار یک عمل و اصرار بر یک عمل خیر، تکرار پی در پی که دیروز توضیح دادیم و استادیم و در موردش بحث کرده، و این هم انصافا اصرار بر یک عمل خیر پی در پی آدم یک کار خیر. اصلا برنامه گذاشته زیارت امین اللهی رو میخواد هر روز بخونه و مخصوصا توجه هم داره که یه مقدار با نشاط و با توجه باطنی هم باشه خیلی ولیه انجام میده، بعد از مدتی میبینه این یک پارچه نور میشه این عمل و نور عجیب میره تو عمق، عجیب میره تو جان و عجیب کل جان رو درگیر میکنه و واقعا اصلاح میکنه، اصلاحات خیلی نابی هم داره و بعد آثارش رو توی چیزهای دیگه هم میذاره، یعنی در دیگر اعمال انسان هم تأثیر میذاره، دیگر نیات انسان، همه چیز تغییر. حالا این رو ما میگیم اصرار بر عمل، توضیح دادم دیروز دیگه باز نمیسته. یکی از موارد دیگر که غیر از این دو باشه، پی در پی کار خیر کردن، پی در پی دیگه اینجا صحبت یک عمل نیست، بناش اینه که هر جایی فرصتی پیدا کرد در هر زمینه ای ازش استفاده کنه، حتی جاهایی که ما معمولا میگیم وقت سقوط اتفاقا وقت کار خیره. خب مثلا خانم یه تشری زده، یه سر و صدایی کرده، یه دعوایی کرده به هر دلیلی، به حق یا به ناحق، شما باید چی کار کنی؟ اینجا بهترین موقع است که یه کار خیر آدم همونجا میتونه بکنه، مسئله رو صورت مسئله رو درست کنه. همون توضیحی که دیروز عرض کرده خداوند فرمود که بعضی موقع میبینید همین به اصطلاح همسرانتون، اولادتون به عنوان دشمنتونه، ولی باز خدا میگه در عین اینکه مثلا داره شما از راه خیر جدا میکنه، شما باید عفو و صفح داشته باشید، غفران داشته باشید، نگاه کنید، یعنی سبکی عمل کنید، این میشه به عنوان خیر. بعد دوست نداره خدا شما رو ببخشه، اینجوری تعبیر میکنه، یعنی نشون میده یه فرصت کاره، فرصت به اصطلاح کار خیره، کار خیر که هر چه هست. البته یادتون باشه این کار خیر که گفته میشه به حسب عقلانیتی که باید در کار باشه، هر کس به وزن شغلش کار خیر رو انجام بده، درسته هر جایی فرصتی پیش اومد، ولی معمولا به حسب شغلش باید اینو مواظب باشه. خب یه کار خیری که منو از شغلم بندازه، دیگه از اوضاعمو با هم بریزه، من اینجوری نباید عمل کنم. از طلبگی بیافتم دارم یه کار خیر میکنم، بله یه جای ضروری حسابش رو، و الا یه جوری بکنه مثلا خب به خاطر اینکه من باید کار خیر کنم رفته یه کار خیر رو انتخاب کرده که اینو از درس و بحث و همه چیز میندازه، یه وقت استراره خواه الان جریان سیل به شما حسابش شده است، ولی کلا حالا بخواد از همه چی بزنه که نمیشه، که اینکه از اوضاع درسیش میاد، یه نفر کارمنده بخواد یه کار خیر بکنه اصلا از سر ادارهش نه، این که کسی اینو نمیگه، با عقلانیت کار خیری که بتونه با وضعیت ما جمع بشه دیگه، واضحه دیگه، من به نظرم سخن واضحه، با عقلانیت بتونه با کارهای ما جمع بشه. خب الان ما تو طلبگی کارهای خیر خیلی میتونیم بکنیم، الان هر کسی که توان داره دو نفر رو دو تا کلمه بگه راه بندازه، این که دست ما برمیاد ما که میتونیم خیلی استفاده کنیم از این، در ردیف کار ماست، در راستای کار ما، بلکه وظیفه ما هست. بعضی از افراد میبینید تو خونه با یه رفتاری که خب بالاخره هر روز انسان با همسر با فرزند در ارتباطه، از اونجا میتونه کار خیر کنه، بسته فامیل داره از اونجا میتونه کار خیر کنه. حالا کارهای خیر که خیلی زیاده، حالا از هر جهت، گاهی نه اصلا خود آدم برنامه عبادی کار خیر هرچه، حالا اینی که عرض میکنم تعبیر میکنیم کار خیر گسترده، و اینم یک لطفی داره، هر جا انسان در اینی که یک عمل اصرار نمیشه، نه اصلا خودشو همیشه تو فضای نوری انداخته، کار خیر هویت نوری داره، تو فضای نوری انداخته، که در آیات اینجوری آمده که دیروز گفتم خدمتتون از اینجا تا اینجاشو خونده بودیم، در متن ادعی خداوند فرموده یؤمنون بالله، آیه 114 آل عمران، و الیوم الاخر، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات، مسارعه در خیرات دار. خیرات هم اینجا مطلقا یعنی صحبت یه خیرات ویژه نیست، مسارعه در خیرات. این چند تفسیر میتونه داشته باشه مسارعه در خیرات، ولی یکی از تفسیرهای موفقش اینه که از یعنی خیرات به طور گسترده واضح است، یسارعون فی الخیرات. یا این کریمه که در آیه 90 سوره انبیاء آمده، فاستجبنا له، برای حضرت زکریا که خواست که خدایا به من یه فرزندی بده، فاستجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه، انهم یعنی به تعبیر علامه طباطبایی تو المیزان، انهم یعنی همین بیت حضرت زکریا خاندانش، انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، خدا داره نازشون میده، خدا داره مدحشون میکنه، مدحی که در موردشون یسارعون فی الخیرات، اهل خیرات، اصلا ادبیات اهل خیر. گاهی ما اهل خیر رو فقط توی مثلا انفاق میبینیم، نه کلا اهل خیر واسستم جان، یعنی دنبال این هستن که همیشه نیکی کنن. اصلا منطق بعضی اینجوریه، یاد گرفته همه جا خیر برای خودش معنا داره، نسبت به همسایه خیر معنا داره، نسبت به دوست معنا داره، نسبت به فرزند، نسبت به همسر، نسبت به خود، نسبت به خدای خود، نسبت به هر چه جامعه، هر چه بگید همه جا خیر معنا داره. این خیلی کار خیر کردن یعنی چی؟ دلسوزی تو کارش هست، جود و سخا تو کارش هست، صدق و صفا تو کارش هست، نمیدونم هر چه بگید. همین جنود عقل و جهل که گفته شده، جنود عقل، جنود عقل رو نگاه کن، تواضع تو کارش هست، هر چیزی که بده مثل که این حذر میکنه ازش، فاصله میگیره، هر چیزی خیره داره انجام. اینو یسارعون فی الخیرات، خب اینجا خداوند داره نازشون میده، مدحشون میکنه، مدحش چیه؟ اهل خیره و مسارعه در خیره. مسارعه هم من دیروز توضیح دادم چیه، من یک نوع پیشی گرفتن، یک نوع سبقن، یعنی اصلا دست به کاره، دست به کار خیره، همیشه دوست داره که تو این زمینه کار کنه. باز این آیه 61 مؤمنون هم همین مضمون داره، اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، سبقت هم میگیره، مسارعه در خیرات هم دارن در مدح این هاست. این آیه هم به نظرم میتونه نکته ای داشته باشه که میتونم روش آدم به یکم بیشتر مناور بده، آیه 148 بقره، ولکلن وجهتون هو مولی ها، هر کس قبله ای داره به سمت اون است، فاستبق الخيرات، به سمت خیرات سبقت بگیرید، اینما تکونوا یأتی بكم الله جميعا، این لطفش اینجاست، هر جا باشید خدا همه رو جمع میکنه، گرچه بحث آخرته ولی آخرت ریشه در اینجا داره، چیکار میکنه؟ همه جمیعا در شما جمع میشه، جمیعا در شما میشینه و خدا اونها رو جمع میکنه. خب حالا برسیم به احادیث این باب، یه چند تایی بخونیم. احادیث این باب چند دسته است، بعضی از اینها ذیل تعجیل در فعل خیر آمده که من حالا باز یه نکته جزئی ترم خواهم گفت، ولی الان این رو چند تا حدیث بخونم خدمتتون. امام صادق علیه السلام میفرماد اذا اردت شیئا من الخیر فلا تؤخره، تا تصمیم برای کار خیری گرفتی تأخیرش ننداز. چرا؟ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَسُومُ، حضرت داره یه مثال میزنه از کار خیر، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَسُومُ الْيَوْمَ الْهَارِ، در روز به اصطلاح پر از حرارت و گرما تو تابستان داره چی کار میکنه؟ روزه میگیره. فَإِنَّ الْعَبْدَ يَسُومُ الْيَوْمَ الْهَارِ يُرِيدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ، و با اینم میخواد واقعا قصد این داره که برای خدا این روزه رو بگیره، يُرِيدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ فیعتقه الله به من النار، خدا او را از آتش جدا میکنه. و بعد برخی از روایات دیگه داره، الان ادامه بدم، ولا تستقل ما يتقرب به الى الله ولو شق تمره، این خیلی مهمه که چیزی رو که برای خدا، برای تقرب خدا میدیر کم ندون، ولو یه مثلا خرما، یه تیکه خرما گرفتی دادی، دقت میکنی یه دون خرما گرفتی دادی، بعضی ها طرفشون اینه، میگن شما تو جاده میری میبینی یه سنگی هست، با پا بذار کنار که مشکل برای دیگران ایجاد نکنه. این خودش جزو به اصطلاح خدماته. این تو روایت آمده، یعنی صحبت من حتی همین یک کار رو بکن خیلی، یعنی خوشنیتی، خوشتینتی، دلسوزی، نمیدونم هر کاری که از این دست میکنه، همه اینها خیراتی است که برای انسان میمونه. باز این حدیث، حدیثی است به این شکل که از امام صادق علیه السلام هست: من هم به خیرن، هر کس همت به کار خیری که تصمیم گرفت، ولی یعجله، باید به سرعت انجامش بده، ولی یؤخره، تأخیرش نندازه. چرا؟ فإن العبد ربما عمل العمل فیقول الله تبارک و تعالی وقد اون فیقول تبارک فیقول الله تبارک و تعالی قد غفرت لك ولا اكتب عليك شيئا من شيئا ابدا. میگه شما کار خیر رو انجام بده، گاهی شاد هم یک خیر اصلا مایه نجات کلی شما بشه، مایه نجات کلی. یعنی در واقع تو روایات یه جوری آمده که بعضی ها متوجه نیستن، بد معنا میکنن. آیین عرفا خیلی به این تأکید میکنن، تعبیر اینجوری اومده: از این بعد هر چی میکنی بکن، ما دیگه تو بهشتی کردیم. این مضمون اینجوری، هر کار میخوای بکن بکن، منظوری نیست که هر کاری بکن، یعنی گناه هم میکنه، نه که گناه نکنه. منظورش اینه که انقدر این خوش بوده، بقیه همه رو میپذیرن، دیگه بهشتی شد. که گاهی آدم یک کار میکنه دیگه مهر میخوره او بهشتیه، دیگه این خرده ریزها رو خدا چیکار میکنه؟ زمینه تنبه قرار. بعضی موقع آدم خرده ریز انجام میده، زمینه سقوطه، ولی بعضی موقع زمینه تنبه قرار میده. حتی خرده ریز آدم خلافایی که بکنه، خطاهایی که بکنه، ولی بعضی موقع از خرده ریز هم انجام میده او رو میندازه. چرا؟ مورد توجه خدا قرار نگیره. اینجا الان آیه اینجوری داره: من هم به خیره، هر کس از زد تشویقون، هر کس تصمیم به خیری گرفت زودتر انجام بده، فلی عجل هو بلا یا اخر هو. چرا؟ فإن العبد ربما عمل العمل فیقول الله تبارک و تعالی قد غفرت لك ولا اكتب عليك شيئا ابدا، چیزی بر تو نمی‌نویسم، تو بخشیدم دیگه چیزی بر تو نمی‌نویسم. یعنی خود همین یک نوع نکته‌ای داره. حالا باز من میرسم، باز بذار این حدیث هم بخونم توضیح بدم. امام صادق: اذا هم احدكم بخير فلا يؤخره. چرا؟ فإن العبد ربما صلى الصلاة أو صام اليوم فيقال له اعمل ما شئت بعدها فقط غفر الله لك. اعمل ما شئت که گفتم عرض کردم اینجاست، نه هر کار میخوای بکنی بکن. دلیلش اینه، بعضی که مورد عنایت قرار میگیرن، مورد عنایت یعنی حتی خطاهایش، گناهانش او رو منجر به سقوط نمیکنه، بلکه منجر به هدایت میکنه. دقت کن چی عرض میکنه. چرا؟ چون خود وقتی مورد توجهه، خدا این رو تبدیل میکنه به یه گوشمالی. بشیم بنده خدایی میگفت آره هر دفعه از این خطاها میکنم یه چوبی میخورم، یکی دیگه گفت که ما که اصلا چوب نمیخوریم. حالا کسی نبود بگه که تو که چوب نمیخورید مواظب باش که مورد توجه نیستی. اون چوب میخوره، یعنی تا کاری میکنه یه جایش یه چیزی پیش میاد که اون میفهمه. یکی از این طلبه ها میگفت، درس میخوندیم خیلی سنگین، بچه هم اومد مزاحم شد، دیگه خیلی اعصابم خورد بود، سر و صدا کردم، تا هر جا تونستم صدامو بلند کردم این بچه بیچاره رو. گفت رفتم مباحثه، یه دوستی داشتیم، این دوست ما هم چندین سال باش مباحثه میکرد، رفتم اونجا دو تا کلمه بگم، دیدم این شروع کرد سر و صدا، همون این صدایی که من صدا رو بلند کردم و دارم سر و صدا میکنم، همینجور سر و صدا کرد و اهل منو. بعد همونجا میگفت من منتقل شد، این به خاطر اون بود. بعد میگفت این دوستم، خودشون میگفت این دوستم، این چندین سال، این 18 سالی که باش بودم اصلا یک بار نشد یه همچه سر و صدایی بکن، اصلا یه همچه نوعی برخورد بکن، ولی امروز بعد که تمام شد، حالا اون دوست ایشون میگفت، میگفت اون دوست از اینکه آروم شد اومد عذرخواهی کرد که معذرت میخوام من بد کردم، اون صدا رو بلند کرد، گفت تقصیر تو نیست، تقصیر خودمه، من بچه‌مو چنان داد زدم که الان باید دادشو بخورم. حالا بعضی هم این توفیقو دارن، ولی بعضیا صد تا از این کارا بکنن یکی نمی گوشمالی بهشون نمیدن. اینجا این بحث من حدیثشو میخوام معنا کنم، گاهی هست درست خطا میکنه، اما وقتی متوجهه خدا همون خطا رو مایه تنبه قرار میده، سقوط نمیکنه دیگه. ولی بعضیا چرا هرچی میکنه همینجوری داره میره به قر... استدراج قرآنی چجوریه؟ آیسته آیسته آدم ببرن به قعر جهنم. اینو فقط باید مواظبت کرد. این حدیث رو دست افراد عادی بدید میگه، یعنی خدا گفته حالا هرچی گناه میکنی بکن دیگه. طبیعی چیه اینجا اومده؟ فیقال له اعمل ما شئت، بعدها هرچی میخوای بکنی بکن، فقط غفر الله لك، خدا تو رو بخشیده. اما منظور همین که هست که عرض میکنی از این سبکه تو بیان عرفان بعض ما اومده، بعضی از اولیای الهی گناه هم که میکنن خدا سخت نمیگیره. منظور از سخت نمیگیره نه یعنی گوشمالیش نمیده، خدا سخت نمیگیره. اصلا بعضی از اولیای الهی گناهشون رو هم خدا چشم پوشی میکنه. منظور اینه، یعنی یه دفعه جور دیگه معنا نکنید، درد میکنه یه دفعه نگیری، یعنی خدا میگه ها اشکال نداره هرچی گناه میکنی بکن دیگه، هیچ مسئله این منظور این نیست. خب اینجا یه نکته ای هست که من ازم باز رو کار چیز راه بردیه، اینه تو کار خیر تا دیدید خیره عجله کنید. اینه اینجا راهکاریه، عجله کن. عجله کن منظورم از عجله یعنی انجامش بدید، نگید حالا بذار یه 4 روز بگذره، 4 روز دیگه یه دفعه میاد تو روایت آمده. تا تأخیر میفته فرصت برای شیطان بدید میاد که چیکار کنه، بیاد خلل ایجاد کنه. این یادتون باشه در کار خیر. خواستم اینو بگم، این احادیث به درد بحث ما هم میخوره که چیه اساساً خیر رو باید پخش کرد، یعنی هزار کار کرد که یکی شاید اثر کند، یکی شاید مورد توجه خدا قرار بگیره، که الان من شاهد بحثم این بود، می‌خواستم بگم یکی از اینا شاید به درد ما بخوره. دقت کنید چی عرض می‌کنم، کار خیر رو باید انجام داد. بنده خدایی میگم آقا این کشاورز خواهد به اصطلاح بذر بپاشه دیگه، اینجوری نیست یه بذر بگی اینجا بکاری، یک سرمی باشه، باز زیاد باشه تا یکی بگیره اینج، نه یعنی به یکی رو بکاری حالا ببینی آیا این به نتیجه میرسه یا نمیرسه. دقت کن چه عرض میکنم، تو اینجا هم همینجوره، زیاد باید کار خیر کرد، کلا تو هر جایی، تو هر بحثی، هر چیزی، نسبت به همسر، نسبت به فرزند، نسبت به خدای خدا آدم هست، نسبت به خدا آدم هست، هر چه، هر جور، هر جود، سخاء، مهربانی، نمیدونم انفاق، نمیدونم کنارش تواضع، هر چه هست دیگه، هر چی بگید، هر کار خیری که هست آدم انجام، این کارها رو که آدم میکنه پخش کنه، بپاشه تا یکی شاید مرتوجه خدا قرار بگیره. این یادتون باشه، یعنی یکی از شیوه هایی که میشه تعدیل مزاج کرد اینه. چرا؟ چون اینجور شد خدا میگه من دیگه میبخشم، یعنی دیگه اصلاح میشه، اصلاح غفران دنبال این بود، اصلاح میشه. یادتون باشه. پس چیکار میکنه آدم یه وقتی کار خیر فراوان انجام میده، از انواع خیری که دستش برمیاد و این انواع خیر از این صد تا یکی یه دفعه میبینی خوش در میاد و اون مورد توجه خدا قرار میگه و همون موجب نجات میشه و لذا اصلاح میکنه. این هم یکی. باز یه چیز دیگری است که امام صادق فرمود، به نظرم اون هم داره اهمیت. پس یادتون باشه تعجیل هم یک نکته است، ولی اون نکته که بنده میخواستم ازش استفاده کنم اینه. یک نکته دیگه، یک حدیث دیگری است از امام صادق علیه السلام، این شکلیه. حضرت میفرماد اول صبح، اول روز یک کار خیر کنید، آخر شب هم یک کار خیر کنید و با خیر شروع کنید، با خیر ختم کنید، انشاءالله خدا شما رو ببخشه. ببینید چه تعبیر میکنه، اول خیر، آخر خیر. اول صبح یه برنامه آدم داشته باشه، هر روز صبح خیرش با خیر شروع بشه، آخر شب با یه خیر تمام کنه. از آیون هستن برنامه دارن، بخت خواب یه برنامه مختصر داره، ولی اون مختصر داره و میخوابه. یک، اول صبح میتونه با یک ذکر، خب اول صبح الحمدلله بعضی ها که خب آباده از همون موقعی که نماز شب رو نمیدونم، اول صبح آخر شب، بعد حضرت میفرماید اگه اینجور باشه امید میره که خدا ببخشه و تصحیح کنه. امام صادق علیه السلام افتتحوا نهارکم بخیر، آغاز کنید روزتون رو با خیر، و املو علی حفظتکم فی اولیه خیرا، املا کنید، یعنی شما باعث بشید اون ملائکه کرام کاتبین که حفظه شما هستن بیان چیکار کنن، اینها رو بنویسن. املو علی حفظتکم، برای اون ملائکه‌ای که حافظ شما هستن املا کنید فی اولیه خیرا، که او خیر بنویسه براتون. یک، حالا افتتحوا نهارکم بخیر و آخره خیرا، آخرش هم خیر قرار بدید. تعجب نکنید، یغفر لکم ما بین ذلک انشاءالله. شما این کار رو بکنید شاید خدا انشاءالله چیکار کنه، ببخشه ما بین را. این دقت کنید، چون یه تعبیری کار خیر باید در کل روز انسان پخش بشه، مثلا اول و آخر. خب این هم یک راه، یعنی راه سومی که عرض کردیم مسارعه در خیرات و کار خیر کردن، استقبال از خیر و هر خیری باشه رو استقبال کنه، دفع نکنه و ازش حذر هم نکنه و تعجیل هم بکنه اون توضیحاتی که هست. خب این یک مسئله. میرسیم به راهکار چهارم. راهکار چهارم که در مورد ان الحسنات یذهبن السیئات، ما چجوری کنیم که کار خیر کنیم؟ یکی از راهها بودن با انسانهای اهل خیره، بودن با انسانهای نیکوکاره، ملازمت با اونها، مجالست با اونها، نشستن با اولیاء الهی، نشستن با کسانی که واقعا در مسیر خیرن و هرچه از اونها سر میزنه خیر باشه. این خیلی از نظر تربیتی مؤثر بجد، به لحاظ تربیتی خیلی انسان بعضی از کارها رو آدم خودش تصمیم میگیره تا بخواد این رو اعمال کنه، اراده کنه، پیش ببره، پیاده کنه، گاهی سخته بر آدم. چرا؟ چون کاریست که بی الگوه، خودش داره شروع میکنه، ولی وقتی یک الگویی داره باهاش هست، ناخودآگاه درش اثر میکنه، یعنی به شکل طبیعی این ها میاد. الان اکثری نگاه کنید چرا احوال مثلا پدر مادر درشون خیلی نمایانه، یعنی بعضی از رفتارهاشون شبیه پدر مادره. چرا؟ چون مثلا آدم با پدر مادر بوده الگو گرفته. برخی ها میبینید شبیه استاد حرف میزنه، شبیه استاد راه میره، شبیه استاد. چرا؟ چون تاثیرگذار الگو. الگو یکی از خاصیت‌هاش اینه، آدم وقتی زیاد بود نفس ما خوب‌پذیره، به سرعت می‌پذیره، ناخودآگاه انجام میده، حتی خودآگاه حتی. بله طبیعی به شکل خودآگاه میل پیدا میشه براش و طبیعتاً زمینه کارش رو درست. بودن با انسان‌های پاک، بودن با انسان‌های اهل خیر، مجالست با آنها و کنار آنها بودن، نفس آنها در ما اثر کردن. خب حالا ببینید، این البته این معنای منفی هم داره، مقابلش هم داره، انسان با آدم‌های بد بشینه همین تأثیرات رو داره، این رو مواظب باشه. با کی بشینه؟ با اهل خیر. حتما دیدید بعضی ها مثلا با یک ولی خدا بوده، این ولی خدا برنامه مثلا 3 ساعت داره، ایشون اگه 3 ساعت برنامه نداشته باشه یقینا یه 30 ساعت 40 دقیقه 1 ساعتی رو گذاشته. چرا؟ چون فقط باش بوده، همین فقط باش بوده. ادب ویژه رو یک ولی خدا اجرا کرده، او که کنارش بوده همین رو گرفته. او اهل ذکر بوده، او هم اهل ذکر شده. واضح است؟ این ما میگیم خوب‌پذیری نفس. خوب‌پذیری نفس اینقدر زیاده که گاهی طرف میگفت اصلا تو شاید شخص هیچ نفهمه هیچ چه کاری شده و چه جوری شده. حالا من بذار یک نمونه بگم. بنده خدایی میگفت ما داشتیم توی مینیبوسی میرفتیم، یکی حرفی زد، این حرف ایشون میگفت تو کام من تلخ بود، این چه حرفی زد، این چی میگه، خیلی زبان سخیف، این حرف زدن چی، این چه تعبیری به کار بود. گفت با این که اونجا من موضع گرفتم، گفت رفتم خونه با همسرم داشت صحبت میکردم، عین اون عبارت رو به کار بردم. گفت با این که من اونجا موضع گرفتم تو دلم چیزی نگفتم، تو دلم گفتم این چیه که میگه، این چه تعبیر سخیفیه. گفت رفتم منزل با همسرم داشتم صحبت میکردم، این همون عبارت دیگه میگفتم سخیفه از زبانم در اومد، بدون که بفهمم. ناخودآگاه دیدم عجب اونی که اون آقا گفته در من اثر کرد. این تو مسائل منفی هم هست، تو مسائل مثبت هم هست. تو روایات نگاه کنید، امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماد من خیر حظ المرء قرین صالح، از بهترین به اصطلاح بهره‌هایی که انسان میتونه ببره یک قرین صالح. بعد اینجوری از جالس اهل الخیر تکن منهم، با اهل خیر بشین مثل اونها میشی. جالس اهل الخیر، و کسی که کار خیر میکنه حسنات انجام میده، و اونا بشین از اونا میشه. جالس اهل الخیر تکن منهم. حدیث دیگری باز از امین اومنی اینجوره، غارن اهل الخیر تکن منهم، مقارنت کن همراه اونا باش مثل اونا میشه. باز تعبیری داره از امیر به این شکل، مجالست الاخیار تلهق الاشرار بالاخیار، با انسانهای بد اگر با انسانهای اهل خیر بشینند اونها ملحق میشن به اهل خیر. طبیعی چی میکنه؟ مجالست الاخیار، مجالست با اخیار تلهق اشرار را بالاخیار، ملحقشو میکنه به چی؟ اخیار، یعنی اصلا از اهل شر بودن در میاد، پاک میشه، نیک میشه. باز حدیثی است از امام صادق که از رسول الله نقل کرده، این رو حدیثو شنیدید، قالت الحواریون لعیسی ابن مریم، لعیسی یا روح الله من نجالس. حواریون از عیسی، از عیسی علیه السلام خواستن که در این زمینه راهنماییشون کنه که یا روح الله، ای روح خدا، ما با کی بشینیم؟ من نجالس. حضرت میفرمان من یذکرکم الله رؤیته، کسی که به اصطلاح رؤیتش شما رو به یاد خدا بندازه، و یزید و فی عملکم منطقه، صحبتش بتونه شما رو عملتون رو قوی تر کنه، و یرتبکم و یرقب و کن فی الاخره عملا، عمل شما رو چکار کنه؟ آخرت ترقیب بده. این خاصیت نشستن. حالا در شریعت چند تا راهکار از این دست وجود داره، به نظر ما توجه بهش باید بکنه استفاده. یکیش این مسجد، میگن شما برید مسجد، یک فلسفه چیه؟ مجالست با نیکان، پاکان، یا به تعبیر قرآن اونهایی که دوست دارن پاک بشن، دوست دارن جزو پاکان بشن. باز هستم جلد میکنم، این مسجد رفتن ها رو کم نگیرید. مسجد آدم میره با افراد پاک میشینه، نیک میشینه، نفس اون نیکی اثر میکنه. مخصوصا مسجد شما میرید میبینید یه دستن همیشه اهل مسجدن، حتما رفتید و مکرر دید. اونایی که اهل مسجدن یه حالات خاصی خودشون هم دارن، حتما دیدید آدم های خیلی به اصطلاح قوی هستند در دیانت و در کارهای خیر، و اونها معمولا سردمدار، معمولا مساجد هم حساب میشن. سردمدار یعنی به لحاظ امارت مسجد میگم، و الا منظور عهده‌داری مسئولیت نه، سردمدار امارت مسجد هستند. خب اینی که شریعت قرار داده یکی جن. حالا من باز یه نمونه رو بگم، هیچ قدرشو میدونید؟ ما تو این حوزه ها هستیم، قدر این حوزه ها رو میدونید؟ یه وقت برید یه چند نفری میگفت که دچار آدمیزاد بشید، ببینید چه خبر. یه چند بار آدم بره با چند نفر بشینه، خیلی بعضمون دهن آلوده، رفتار آلوده، نگاه آلوده، هرچی میکنه آلوده. حالا با اینا میشین چجوری میشین؟ حالا ما حوزه هستیم، قلبشو نمیدونیم، واقعش یه دریاییست توش غرقیم، خبر نداریم. گاهی یه محله پاکه چقدر راحت، آدم راحت نفس میکشه، یه محله ناپاک میشه چی جوری میشه؟ این یکی از توفیقاتیست که خدا الله به ما داده، ما توی حوزه علمیه هستیم قدر همه رو بدونیم و در حق همه هم دعا کنیم و واقعا هم خیرات توی فضای حوزوی بسیاره و آداب پاک نیک خیلی بسیاره. حالا میخواید یک کمی اون طرف تر برید، همین فضاهای علمی، راحت شراب، راحت رقص، راحت جنایت، با این که توشون آدم های خوبی هم پیدا میشه، نمیگم همش اینجوری، ولی راحت توش افتادی. مثلا بعضی ما آدم زحمت داره که تو یه مجموعه علمی، خب علمیه ولی از سر میخواد بلند کنه نمیتونه، میخوای تکون بخوای نمیتونه. و حالا منطقه هایی که میگن، دو حرف هایی که میزنن به جا، اندیش هایی که دارن که هیچ، اینا رو بذاری کنار، حتی طرفدار عادی تر، حتی به شکل انسانیش، من نمیگم توش نیست، اونجا هم آدم و انصافا افرادی که اونجا بتونن خودشون نگه دارن خیلی خوبن، خیلی خوشه، اونا هم خیلی عالی هن. ولی در این حال نوان نگاه کنید محیط ها، محیط هایی که یک کمی، من میگم الان جای دیگه نگفتم، یعنی محیط ها خیلی غیر فاخر نگفتم، محیط علمی، محیط علمی یک کمی اون طرف تر برید ببینید چه خبر، ببینید چه جوری وضعیت. اصلا بعضی آدم شرم داره بعضی از اینها رو به زبان بیاره، ولی الحمدلله ما تو این حوزه های علمی هستیم. یک فایدهش همینی است که الان اشاره کردم. باز امیرالمؤمنین میفرماد صحبت الاخیار تکسب الخیر، با اخیار بشینی به اصطلاح موجب میشه که خیر به دست بیاد. مثل چی؟ کریه اذا مرت به تیب، به اصطلاح حملت تیبا، مثل اینکه به اصطلاح بادی میاد، وقتی این باد میخوره به عطر، عطر رو همراه خودش میبره. آدم که با اهل خیر میشینه خیر در کارش میاد، این بیان امیرالمؤمنین. یا این تعبیر، لقاء اهل الخیر امارت القلوب، دل رو آباد میکنه، و واقعا هم این آثار رو داره. حالا اینم یک راهکار، یادتون باشه اگر کسی میخواد کار خیر کنه با افراد خیر بشینه، افراد اهل خیر بشینه. خب ما اینو گفتیم راهکار چهارم، من یه راهکار پنجم میگم، اینو دیگه تمامش میکنم، گرچه میشه چیزای دیگه هم گفت، اینو تمامش میکنم دیگه، باز نمونه ان شاء الله جلسه بعد. صحبت الاخیار همین دو قدیر رو، لقاء اهل الخیر امارت القلوب. البته من حدیث بیشتری نوشتم ولی من همین چند تا اکتفا میکنم. یادتون باشه یه همچه محیط ها بنده ارزش دارم میکنم، محیط انس پدید بیارید، یعنی محیط انس، محیط به اصطلاح نیکی، خیر، پاکی. حالا ولو اینکه تو اونجا چهار تا خیر موج بزنی، بیشتر نمیدونم، اشکال نداره، محیط به وجود بیاری، محیط خیلی کمک میکنه. تو یه جمعی باشید که این جمع آدم رو بکشونه و ببره. خب گفتیم، حالا یه بحث دیگر رو عرض کنم دیگه پایان این بحثا باشه. اگه یادتون باشه ما از کردیم بحث خیر که میکنیم، منظورمون مطلق خیره، عمل خیر فقط بزن، منظورمون فقط کارهای عملی نیست، حتی اعتقادات خیره. یادتون از قبلا عرض کردیم، گفتیم عمل مطلق، درسته؟ حالا اینجا فقط یه اشاره بکنم، این راه پنجم، در بین خیرات مهمترین خیرات اعتقاداته. دقت کنید چه اینو علامه طباطبایی آوردم اون موقع که میخوندیم، گفتیم چون مهمترین طهارت ها و از خیری که طهارت میاره از توحید بلند میشه. تو فضای خیرات ایمانی خوب حرکت کنید، فضای خیرات ایمانی ریشه ای تر از همه است و لذا تأثیرش بیشتره در اصلاح. دقت کنید چه نمیگم همه خیرات رو با انجام داد، بس اصلا نیست، ولی به لحاظ ویژه میخوام این نکته رو بگم، خود مواظب باشه، به لحاظ ویژه خیرات اعتقادی، خیرات اعتقادی واضحه دیگه، اعتقادات نیک، پاک، حق، میبینید چه چیزه هستی، به ویژه توحید و ولایت، توحید و ولایت واضح است؟ برید روایاتی که در مورد ابا عبدالله آمده که گاه گریه بر عبدالله کل گذشته رو یک جا پاک میکنن. دقت کنید چی عرض میکنن؟ کل گذشته رو یک جا پاک میکنن. رجوع کنید دیگه خودتون دیگه، من دیگه اینا نمیخوام. توحید و ولایت رو خیلی جدی بگیرید در فضای خیرات. البته تمام خیرات نیکند. من یادمه هر یک از این خیرات چگونه میتواند موجب ایمان بشه توضیح دادم تو بحث ایمان و سراحی که ایمان افزوده میشه. یادتون باشه اونا رجوع کنید. و السلام علیکم رحمت الله و رحمت. سله رحم اون مقداری که لازم است باید انجام ولی واقعش اینجوریه. اونجایی که سله رحمه به اندازه واجب نمیزه از نکنه به حد اقل ها رو اتفاق کنید و بحث ها رو تغییراتی بیدید. بله میشه این دیگه هست ولی سله رحم رو نباید هست. بله بعضی از موارد رو اگر بشه آهسته آهسته یه گوش آدم رو بشه موجوده این توی جمعه باشه اگر نمیشه و این باز عذیت میکنه بشه مثلا این درد واجب رو بشه اینجا از باقی تضاها میدم چرا دیگه همونجا خدای تو شاید باش من راضی میسه همین قدم بگید خیلی هست همیشه آدم
سلام. این روایات که اعمل ماشه حکمش بود تناسب حکمش با نمازش رو متوجه نشدم. اینو پیده بود که یک روزه بگیره یا یک نماز بخونه.
یک کار هست اثر زیاد داره. من اینو در بحث روح عمل گفتم. بعضی ما یک کار خیلی خوش در میاد، صد تا کار کردیم یکی خوش در خیلی خوش باشه تأثیرات اصلیش میشه. مثلا در مورد حج آمده بعضی هم میرن هیچی فایدهشون نیست آیدشون نیست مگر همینقدر که برکت در مال. بعضی هستن گذشتهشون پاک میشه سلام علیکم. بعضی هاشون هستن خدا میگه من دیگه تا بهشتی کردم دیگه تو جهنمی نیست این به چیه؟ روح عمل این روح عمل که درست شد تأثیرات اینجوری داره. اما ماشیتش اینجوری من همه یعنی این گناه با اشخال نداره یعنی کاری بکنم با تو که تو رو بالاخره چون دیدم خیلی پاک شدی نیک شدی من دیگه تو رو حمایت میکنم به شکلهای متعدد
بازم احتمال سقوطش هست دیگه
ولی این داره معنای خاص خودش هست.
استاد بس خلیفهی ما آبی یازده رو نگاه کردی بخواد خلیفه الله خب که من در خلیفه ای که آیه از خلیفه اللهیه آیه 11 تو نگاه کرد گفتد چیدی؟
اندامه توضیح میده خیلی ها
اصلا دلیل نه آمده
چرا؟ شما باید پیشی یه نفری که خوب خونده از میزانه بخونده چی جوری دلیلش واضحه خیلی خیلی خوش شده دلیلش خوش
شده. یه سوال داشتم اگه یه بعد نماز موقع رفتن میتونم بپرسم
حضور اگر کوتاه من خدمت
هستم. یه سوالم این بود که این وقتی میگم مکتب نجف معرفت نفسی بودن یعنی چی منظورشون چی بوده؟
معرفت نفس یک راه به اصطلاح شیوه خاصی است برای نفی خواطر.
یعنی نفی خواطرشون از طریق معرفت نفس بود.
نفس معرفت نفس بخوام معرفت نفس یه معنای عامی که دارن یعنی راه شهود اوچ علامه تبودی باز بطور رضا جلالی هم ولی یه عنوان معرفت نفس دارن یک به اصطلاح دستور العمل ویژه است از طریق تمرکز در خود خواطر نفی میکنم بعد نفی
از این راه عارف به حقایق هم میرسه یعنی از طریق تمرکز بر نفس بر درون خودش چون در عربی سال بیان اومده که
حتی خدا ایشون میگن راه میده، بعدش میگه شما مرحله بعد بیایید نقی فکر تفکر در عدم کنید. توضیح ده، توضیح است که نامه‌ای که جناب آقای میز جواد ملکی به مرحوم کمپانی نوشته که استادم مرحوم ملا حسین قلی همدانی چه دستورات داشت آنجا آورده، علامه طباطبایی شرحی برش داره که تو بررسی های اسلامی آمده، رجوع کنیم اونجاست. میز جواد ملکی هم تو رساله هاش به این مرتبه هست اشاره.
حالا تو روایات نموده بود مثلا حیمه یا پیامبر انسان ها رو به درون خودشون ارجاع بدن که مثلا اگه شما این فکر
کنید خودی به روایت میرسید. علامه طباطبایی از این آیه علیکم السلام.